تلر ویش ساتا.
Thank you.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما همچنین می توانید، آدرس ما www.azadiradio.com آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، هیئت آن کشور و استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در امور شرق میانه، هیئت آمریکایی را در این مذاکرات رهبری می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت که این گفتگوها در محل پیشبینی شده توسط میزبان عمانی با استقرار نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در سالن‌های مجزا انجام می‌شود و طرفین نقطه نظرات و مواضع خود را از طریق وزیر خارجه عمان به یکدیگر منتقل می‌کنند. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر ایران از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نکشد، اسرائیل حمله احتمالی را هدایت خواهد کرد بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان جهانی غذا WFP میگوید که خط کمک‌های ایالات متحده وضعیت افغانستان را که همین اکنون با گرسنگی گسترده روبروست بدتر خواهد کرد. موتین تا چیموکا سرپرست سازمان غذایی جهان در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس از تمویل کننده ها خواست که با افغانستان دومین کشور جهان که با بزرگترین بحران بشری روبروست کمک کند. چیموکا افزود با منابعی که در اختیار داریم به مشکل می توانیم به 8 میلیون نفر تا پایان سال کمک کنیم. آن هم در صورتی که تعهدات تمویل کننده هایی را که انتظار داریم به دست بیاوریم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز هفته گذشته از تمویل کننده های بین المللی خواست که حمایتشان را از افغانستان ادامه دهند. به گفته یونما نزدیک 30 میلیون نفر در افغانستان امسال به کمک نیاز دارند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برنامه اقامت حفاظتی موقت هزاران شهروند افغانستان و کامرون را لغو کرد. به اساس این اقدام از ماه می اسناد اقامت حفاظتی موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در امریکا زندگی می کنند دیگر اعتبار نخواهد داشت. تخمین شده که حدود 14600 شهروند افغانستان و 7900 شهروند کامرون متاثر می شوند. اقامت حفاظت موقت به شهروندان کشورهای داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی هستند. تریشیا مکلالن سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده جمعه در یک اعلامیه گفت که این وزارت به این نتیجه رسیده است که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با این معیارها همخوانی ندارد. باد شدید و احتمال طوفان ریگی در شهر پیکینگ پایتخت چین امروز سبب شد تا پرواز صدها طیاره لغو و پارک‌های عمومی بسته شوند. طوفان شدید در سراسر پیکینگ صدها درخت را شکست که در نتیجه سبب تخریب چندین موتر و خانه‌های کهنه‌ساخت شد. تا ساعت 2 به وقت محلی 693 پرواز از دو میدان هوایی بین‌المللی پیکینگ لغو شدند. در بخش‌هایی از چین سرعت باد تا به 148 کیلومتر در ساعت ثبت شد که در بیش از 75 سال گذشته سابقه نداشته. مسابقات فوتبال و دیگر برنامه‌های تفریحی از قبل برنامه ریزی شده نیز لغو شدند. و در بلژیم، کشور شکلات، جایی که در آستانه عید پاک مسیحیان ایستر، تولید کنندگان شکلات برخی اجسام خلاقانه شکلاتی ساختند. حدود 35 تولید کننده شکلات با الهام از آثار هنری شکلات های در انواع مختلف خلق کردند. قیمت هر یک از این آثار حدود 850 دلار آمریکایی است. قرار است درآمد حاصل از این نمایشگاه به یک مؤسسه خیریه در بروکسل اهدا شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، بازگشت نزدیک به 45 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در 10 روز اول ماه اپریل گزارش تازه UNHCR است. آغاز مذاکرات میان ایالات متحده و ایران، کارشناسان در مورد اهمیت این مذاکرات چی میگویند؟
تحلیلگرایی که ما باشون صحبت کردیم میگن همین انجام این مذاکرات هرچند غیر مستقیم باشه، در اتاق مجزا باشه یا نه، همین که حاضر شدن اونجا بشینن نشون میده اون جبهه‌ای که طرفدار دیپلماسی هست و میخواد شانس بده اون خیلی دست برتر رو گرفت.
و برداشت طالبان از حرام بودن تصویر زندجان ناشی از چیست؟ از یک عالم دین پرسیده ایم.
ناشی از یک فهم بسیار دکمه اندیشانه و متحجرانه از بعضی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، بدون تحلیل و بدون تحقیق.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که در 10 روز اول ماه اپریل نزدیک به 45,000 مهاجران از پاکستان به افغانستان بازگشتن. این کمیشنری در گزارش تازه خود همچنان افزوده که در 5 روز اول اپریل بیش از 1650 افغان مهاجر در پاکستان بازداشت شدند. ما در این گزارش با شماری از مهاجران هم صحبت کرده ایم.
همزمان با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که از اول تا 10 اپریل 44,900 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. UNHCR در تازه ترین گزارش خود برای جمعه 11 اپریل گفته که بیش از 14,100 تن از این تعداد اخراج شدند. این کمیشنری افزوده که میزان اخراج پناهجویان افغان از اول تا 10 اپریل در مقایسه با مدت مشابه در نومبر سال 2023 میلادی 31% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در 5 روز اول ماه اپریل 1655 مهاجر افغان بازداشت شدند که بلندترین رقم در مقایسه با ماه‌های دیگر در سال 2025 است. حکومت پاکستان عملیات گسترده‌ای را از اول اپریل برای بازداشت و اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ECC و مهاجران افغان فاقد اسناد از این کشور آغاز کرده است. پاکستان در ماه جنوری امسال اعلام کرد که تمامی مهاجران بدون اسناد افغان مقیم این کشور و همچنین کسانی که کارت‌های شهروندی افغانستان ECC دارند باید تا تاریخ 31 مارس پاکستان را ترک کنند و در غیر آن اخراج آنها از اول اپریل آغاز می شود. در همین حال یک مهاجر افغان دارنده کارت ECC که به تازگی از پاکستان اخراج شده و در حال حاضر در کمپ کسای حکومت طالبان برای مهاجرین در تورخم ایجاد شده به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت که به مواد اساسی اولیه نیاز دارد. نظر محمد که پدر 8 فرزند است در مورد گفت:
من 7 دختر دارم، 1 پسر 2 ماه. همسر مریض قلبی دارد. ما به روغن، ارد، لوبیا، شکر و هر چیز دیگری نیاز دارم. ما شدیداً به کمک نیاز دارم.
در همین حال ملک خان محمد، مهاجر افغان مقیم کراچی ایالت سندھ پاکستان، به رادیو آزادی گفت که هنوز هم عملیات پلیس در منطقه شان ادامه دارد و بسیاری از افغان ها را پلیس با خود برده است.
همین حالا پلیس به اینجا حمله کرد، زنان را با خود برد، اطفال را با خود برد. آنها حتی کارت های POR داشتند، اما آنها همه را با خود بردند. ظلم و ستم در اینجا جریان دارد.
هرچند تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری در سطح بین المللی محکوم شده و از پاکستان خواسته شده تا روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، اما طلا چودری معین وزارت داخله پاکستان با تاریخ 10 اپریل در یک نشست خبری گفت که اخراج مهاجران افغان ادامه دارد و این مهلت تمدید نخواهد شد. با گفته او 815,000 شهروند افغانستان دارنده کارت ECC در پاکستان ثبت راجستر هستند. پاکستان برای نخستین بار در ماه اکتبر سال 2023 اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور آغاز کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تاکنون در مجموع 897,000 مهاجر افغان به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 55,000 تن آنان اخراج شدند.
در یک تحول دیگر، شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که منتظر اسکان مجدد در کشورهای غربیان نسبت به اعلام اخیر پاکستان مبنی بر اخراجشان از این کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که اگر پناهجویان افغان دارای پرونده های مهاجرت تا 30 همین ماه از آن کشور منتقل نشوند، اخراج خواهند شد. همین حالا سینا پیکار و شیدا نظام، دو تن از مهاجران افغان در پاکستان را با خود داریم. بسیار خوش آمدین خانم نظام. نخست شما برای ما بگوین که این اعلام تازه پاکستان برای شما به عنوان یک مهاجر در این کشور چقدر نگران کننده است؟
سلام خدمت شما و همه دوستای عزیزی که رادیو صدای ما را از طریق صدای رادیو آزادی میشنوند. ما وقتی که اخبار شنیدیم واقعا بر ما نگران کننده است و جای ترس است. وقتی که ما این حالت میشنیم، ما آرامش نداشتیم و این آرامش ما از او وقتی که این خبر شنیدیم یعنی بدتر شد. وضعیت ما همچنان در پاکستان یعنی کسی که باید باشیم یک انسان یا بشر زندگی کنن، ما اون رقم زندگی آرام نداریم. ما از ترس خطر، از ترس مرگ مجبور شدیم و این کشور مثلا پناهنده شدیم. ما مثلا فعالین حقوق زن مخصوصا که اینجا هستن در افغانستان جای امن نداریم و خودتون خبر هستین، آگاه هستین. وقتی که زنان صدای خود بلند کردن با لطکو، با تحقیر، با شکنجه مواجه شدن و ما خودم یکی از خانمایی هستم که گروپی داشتیم و تنظیم میکردیم برنامه را و به خاطر صدای آزادی، صدای حق، عدالت صدا بلند میکردیم و ما را وقتی که شکنجه کردن، تحقیق کردن، مجبور شدیم به این کشور پناهنده شدیم و فعلا این حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقتی من از پاکستان دیپورت شدم، با وجودی که یک خانم تنها هستم، دو دانه طفل خورترک دارم، حیران نمیدونم چی کنم. یعنی من فکر کنیم به یک جایی که
بسیار جد تشکر. شما با ما بمانین، برمیگردیم با شما. آقای پیکار شما هم خوش آمدین. اعلام وزارت داخلی پاکستان شما را در چه وضعیت قرار داده؟
ممنون از شما و تمام مخاطبین رادیوی وزین شما و همچنان میمانان ارجمندتان در این برنامه. طبعا اخیراً معاون وزارت داخلی پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته طلال چودری اعلان کرد که وزارت داخله یا حکومت پاکستان در تصمیم خود مبنی بر اخراج مهاجرین افغان قاطع است و این روند تغییر نخواهد کرد. و اخیراً امی اعلامیه اخیرشان خیلی همه را متاثر ساخته، همه را نگران ساخته. طبعا کسایی که همونطوره که بانوی میمان شما هم گفتن، اینجا کسایی که بعد از سقوط نظام جمهوریت به پاکستان آمدن و اینجا حضور دارن به عنوان پناهجو یا مهاجر، اونا کسانی نیستن که افراد عادی باشن که 30 سال یا 40 سال قبل آمده باشن به پاکستان. اینا طبعا از مرگ فرار کردن، از تهدیدات امنیتی گروه حاکم که در افغانستان حاکم است از اونجا فرار کردن و بازگشت از اینا به گونه اجباری دوباره بر افغانستان. طبعا همونطوره که میمان شما گفت، این شاید اعلامیه مرگ یا صدور حکم مرگ یعنی مهاجرین که دوباره پس افغانستان برمیگردن.
خانم نظام، شما منتظر منتقل شدن به کشور سومی هستین، فکر نمی کنین که تا 30 اپریل شما بتونین به مقصد برسین یا به او طرف حرکت بکنین؟
ببینین، ما کسی هستم که منتظر کشور سیومی هم نیستم و جایی که ما تا فعلا مثلا در مدت 1.5 سالی که اینجا مودیم، هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا فکر کنین ما به هیچ جایی غیر از این پاکستان دیگه جایی ندارم. یعنی بسیار به ما یک خبر تکان دهنده است که نه افغانستان رفتم میتونم و نه ایجا بودم میتونم. یعنی فکر کنین که با تو تا طفلی که تنها زندگی میکنم، یعنی چی حالت داریم و چی زندگی به ما روزانه طی میکنیم، اون رو خداوند میفهمه و ما میفهمیم و کسایی که اینجا هستن و این درد ما رو حس میکنن، اینی حالت ما داریم که نه بسیار به ما نگران کننده است که نه بتونیم در کشور سیم پناهنده شویم و نه در افغانستان در وطن خود ما که جای امن بود، آرزو داشتیم اونجا باشیم خدمت کنیم، ولی امروز به خاطر جان خود، به خاطر جان اولاد خود فرار کردیم به این کشور و اینجا جای امن به ما نیست و ما هم نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. یعنی بسیار دردآور است. من نمیتونم یعنی احساسات ما گزیرت بر بیان کنم، شاید بسیار فرما یعنی خودم میفهمم دیگه.
بله آقای پیکار، حضور شما در پاکستان چقدر طول خواهد کشید؟ فکر نمی کنین که در جریان این حدود 18 روزی که مانده به پایان این ماه شما بتونین به مقصدتان برسین؟
خیلی سوال خوب را مطرح کردین. کسی که حدوداً 3 سال را سپری کرده باشه در یک کشور و هر شب روزی که سپری میشه او در انتظار ازی باشه که آیا ایمیل دریافت میکنه و یا تماس دریافت میکنه به خاطر ختم پروندهش، یعنی به خاطر تنظیم پروازش و پرواز کنه به کشوری که مقصد داره برسه. ما متاسفانه مطمئن نیستم به ای که در 18 روز کسی که در 3 سال منتظر مانده او در 18 روز بتانه که حداقل از کشور از امو کشور میزبان و کشوری که به مقصدش امی مهاجر بیچاره را انتقال میده بتانه که پرونده از او را ختم بکنه، یعنی تنظیم بکنه برای پروازش.
بله، بسیار تشکر از هر دوی شما، شهیدا نظام و سینا پیکار، دو تن از مهاجران افغان در پاکستان با ما صحبت میکردن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت هزاران شهروند افغانستان و کامرون خبر داده. بیایید بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنویم.
تخمین شده است که حدود 14,600 افغان و 7,900 شهروند کامرون از این اقدام متاثر می شوند. اقامت حفاظتی موقت به شهروندان کشورهایی داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی اند. تریشا مکلالن، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، روز جمعه 22 حمل در یک اعلامیه گفت که این وزارت به این نتیجه رسیده است که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با این معیارها همخوانی ندارد. به این اساس از ماه می، یعنی 18 روز بعد، اسناد اقامت حفاظتی موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در آمریکا زندگی میکنند دیگر اعتبار نخواهد داشت. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، حکومت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد. در این میان بیش از 70,000 تن به اساس برنامه موسوم به پرول با اسناد اقامت موقت 2 ساله وارد آمریکا شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدافعان حقوق مهاجران گزارش داده است که در روزهای اخیر شماری از پناهجویان به شمول افغانها پیام دریافت کردند که اسناد اقامت موقت آنها باطل شده و با آنها 7 روز فرصت داده شده است که آمریکا را ترک کنند. تریشا مکلالن، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، هفته گذشته تایید کرد که اسناد اقامت 2 ساله شماری از پناهجویان باطل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که در ماه جنوری دوباره به قدرت رسید، تعهد کرده است که مهاجران غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. او بالای سیاست مهاجرت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، انتقاد کرده و گفته است که اداره بایدن با اقدامات فراقانونی به مهاجران اجازه اقامت قانونی را در این کشور داده است. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بین سالهای 2017 و 2021 نیز تلاش کرد تا اسناد اقامت حفاظتی موقت مهاجران را باطل کند، اما موفق نشد، زیرا محاکم فدرال با او مخالفت کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفته، مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. امید مرزبان از مانی پارسا، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که این موضوع را لحظه به لحظه دنبال کرده، خواسته تا در این باره توضیح دهد.
سلام به شنوندگان عزیز. از صبح هیئت‌ها از طرف ایران و آمریکا وارد مسقط شدند و خیلی هیئت ایرانی و رسانه ایرانی تاکید داشتن که این مذاکرات غیر مستقیم هست، در اتاقای مجزا ولی در یک ساختمان انجام میشه و روی این خیلی مانور میدادن. طرف آمریکایی صحبتی از این قضیه نمی‌کرد، از این جزئیات.
اما در گذشته آمریکا گفته بود که مذاکرات مستقیم خواهد بود.
خود رئیس جمهور آمریکا گفته بود و ایران اینو تکذیب میکنه و به خاطر اینکه به هر حال رهبر جمهوری اسلامی از اول تا همین روز گفته که مذاکرات مستقیم ممنوع است، این حالت غیر مستقیم رو از طرف ایران میخوان حفظ کنن.
و منابع از داخل مسقط از این نشست ها چیزایی گفتن، شما با اطلاعات دست یافتین که چه مسائل مورد بحث هستن امروز؟
یکی از طرفای عمانی که میانجیگری میکنه اون کشور رو، ما بین دو کشور، به خبرگزاری گفته که موضوعاتی مثل تبادل زندانیان میخواد صحبت بشه و کاهش تنش‌ها به سمت کم کردن حتی تحریم‌ها. اما بعد از اینکه این مقام اینو گفت، خود سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که مبنایی نداره. فکر میکنم که نمیخواسته که این نوع جزئیات هنوز مطرح بشه.
در رادیو فردا شما با کارشناسا یا صحبت کردین، پیش بینی ها از این نشست چی هست؟ آیا تحلیلی که کردن را میشه و مختصر به ما بگویی که چه تحلیلی وجود داره از این نشست؟
کلا از این نظر که در هر دو جبهه گروه های متفاوتی هستن. در طرف ایران مثلا روزنامه کیهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اونجا سردبیری داره، خیلی فشار میاره که این مذاکره اصلا نباید انجام بشه و راه درستی نتیجه درستی نخواهد گرفت، ولی گروه های دیگه میگن که مثلا دیپلماسی جواب میده. در طرف آمریکایی هم همینطوره، بعضیا خواستار حمله هستن، بمباران، بعضیا مثل آقای استیو بنن مثلا میگه که نباید راه دیپلماسی رو باید ما ادامه بدیم. این تحلیلگرایی که ما باشون صحبت کردیم میگن همین انجام این مذاکرات، هر چند غیر مستقیم باشه، در اتاق مجزا باشه یا نه، همین که حاضر شدن اونجا بشینن نشون میده اون جبهه‌ای که طرفدار دیپلماسی هست و میخواد شانس بده اون خیلی دست برتر رو گرفته.
یعنی خوشبینی های محتاطانه آیا وجود داره که این مذاکرات حداقل آغاز باشه برای رسیدن آمریکا و ایران به توافق؟
بله، فکر میکنم که بیشتر کارشناسا که ما باشون صحبت کردیم همین خوشبینی محتاطانه رو صحبتشون میکنن، چون که به هر حال خود رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده آقای دونالد ترامپ که راه دیپلماسی رو ترجیح میده نه بمباران رو، و خب طرف جمهوری اسلامی هم که مشخصه که بمباران رو دوست ندارن.
ترامپ در ضمن همچنان گفته که هرچند دیپلماسی را ترجیح میده، اما همه گزینه‌ها به شمول حمله نظامی روی میز هست.
بله، حتی نیرو فرستاده به خلیج فارس و منطقه، نیروی بیشتر. خب این میتونه یه پشتوانه باشه برای وزنه بیشتری که میخواد در این مذاکرات داشته باشه طرف آمریکایی.
مانی پارسا، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد. رادیو آزادی. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. خبر تازه که دریافت کردیم این است که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران که امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز شد و پایان رسید. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد می توانید به وبسایت ما سر بزنید، آدرس ما www.azadiradio.com. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که ممنوعیت بر نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های تصویری به 13 ولایت کشور گسترش یافته. حکومت طالبان در دهم اسد قانون جدید را زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که بر اساس آن گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع است. اما برداشت طالبان از حرام بودن تصویر زندجان ناشی از چیست؟ از فضل هادی، وزین استاد شریعت و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان پرسیدم.
ناشی از یک فهم بسیار دکمه اندیشانه و متحجرانه از بعضی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، بدون تحلیل و بدون تحقیق و بدون یعنی استنباط و اجتهاد دقیق و بدون فهم و درک مقاصد شریعت و بدون یعنی فقط به نصوص بدون تحقیق و تعمق و تحلیل چسبیدن و آن را، و همچنان فتوای فقهای مثلا بعضی از فقهای مثلا که هزار سال قبل زیستند که در آن وقت از دستور فوتوگرافی وجود نداشت مثلا مثلا در اصل در آن اصل مثلا ویدیو و فیلم وجود نداشت، این چیزهای جدید و معاصر است. بنان یعنی چیز را گرفتن در جای دیگر تطبیق کردن است که این قیاس مع الفارق یعنی اساس این اساس مشکل است یعنی.
بله، خب شما به تحلیل و تحقیق اشاره کردین. تا حالا به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت تا 13 ولایت افغانستان تطبیق شده. شما به عنوان یک عالم دین چه توصیه به رهبری طالبا یا هر حکومت دارین که به اصطلاح میخواهد دین را مبنای سیاست گذاری رسانه‌ای قرار بده؟
ببینین آقای جعفر، از من این است که قضیه فتوا، قضیه اجتهاد، خصوصا پرداختن به قضاهای معاصر که در آن به اصطلاح فقه نوازل خوانده می شود، یعنی قضاهای جدید و مستجد، چون از یک طرف نصوص قرآن کریم و نصوص حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم محدود و محصور است، محدد است، یعنی وحی دیگر نمی آید، اما حوادث و قضایا و تطور زندگی پایان ندارد، یعنی هر روز چیز جدید به وجود میاد. بنابراین ما ناگزیر هستیم که در روشنی نصوص قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم با استفاده از اصول فقه در قضایای جدید و معاصر اجتهاد بکنیم. و اجتهاد همین است که شما برای مسائل جدید در روشنی اصول شریعت، احکام جدید، شما استنباط میکنید و آن را به معرض تطبیق میگذارید. و این اجتهاد طبعا کاری هر کس نیست، یعنی هر کسی که مدرسه دینی را فارغ باشد و چند کتاب را خوانده باشد، کتاب فقه را خوانده باشد، این مجتهد نیست. بنابراین برای خروج از این مشکل در عصر ما، یا افراد خود تبحر علمی داشته باشند و مرتبه اجتهاد داشته باشند، یا بهتر از آن خوبتر و خوبتر این است که محفوظتر و معمونتر این است که اجتهاد اجتماعی صورت بگیرد. یعنی حکومت حرکت طالبان و هر حکومت دیگر باید یک مجمع فقهی معتبری که از علمای موثوق و علمای دارای اهلیت تشکیل شده باشد، یک مجمع فقهی داشته باشیم که این مجمع فقهی این قضایا را به گونه علمی و دقیق بررسی بکنند و در نتیجه یک رای فقهی را ارائه بدهند.
بیشتر از خبر،
گفتگوی ما با فضل هادی وزین، استاد شریعت و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان را شنیدید. حالا هم در مورد رسامی و این که تا چه اندازه بر رشد ذهنی کودکان تأثیر گذار است.
از خاطر که زیاد خوب چیزا میشه، از خاطر من زیاد خوش دارم، من خوشم که در رنگا ساتی کنم از اون خاطر.
اسوا کودک 5 ساله افغان یکی از کودکان است که علاقه خود به رسامی را با رنگ و میسی اشیای مختلف نشان میدهد. محققان هنر کودکان معتقدند کودکان در سن 30 سالگی قادرند پنسل را در دست بگیرند و اشکال ساده مانند گل، گودی و سیب را رسم کنند. و در سنین 4 تا 5 سالگی کودکان شروع به رسم اعضای بدن انسان می کنند، هرچند که شکل کامل انسان را هنوز نمی توانند رسم کنند. به گفته آنان با رسیدن به سنین بالاتر به ویژه تا سن 12 سالگی علاقه کودکان به رسامی رشد می کند و آنها قادرند اشکال پیچیده تری مانند حیوانات، موتر، پرندگان و خانه ها را رسم کنند. هیواد کودک 12 ساله در ولایت پکتیا با اشاره به علاقه‌اش به رسامی می گوید که بیشتر به کشیدن تصاویر حیوانات و طبیعت می پردازد.
زه خود حیوان او دی انسان رسامی سره شوق لرم.
قبلا که رسامی را بلد نبودم بیشتر به انسان علاقه داشتم، اما حال نه خیر، کشیدن انسان برایم سخت است و آدم خسته می کنه. حال بیشتر رسم های حیوانات و طبیعت را می کشم.
حیوان او طبیعت رسامی کنم.
زمانی که از کودکان پرسیده شود، بسیار از آنها می گویند که می خواهند در آینده دکتر، انجینیر یا مسلک های را انتخاب کنند که از بزرگان خانواده تعریف زیادی در آن مورد شنیده باشد. اما برخی از کودکان نیز رسامی را با عنوان یک حرفه آینده در نظر می گیرند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مژه و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها هست، انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا دنبه چوچه بقا در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت‌های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان‌های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه که در روی سنتروزوم دانه‌های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است که سنتریول‌ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره‌ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از او راجع به پلاستیدها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضه شکل دراز مانند داره که پلاستیدها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها وظایفشان به سینه هستن که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیوکوپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستیدهای سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب زایی سهم مهمی داره و همچنان حجرات که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستیدها دو زیاد میباشه. و در رابطه با کروموپلاست ما گفتیم که پلاستیدهای رنگ میباشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاست های بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه که این پلاست ها بعضی مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری والجی ها که پروکاریوت هستن هوا هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه که هسته از قسمت های زل داره که غشای هسته ای، پلازمای هسته ای و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هسته ای را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک احاطه شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم که در داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه که دیکسیور نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتید یاد میشه که هر نیکلوتید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسید و همچنان قلوی عضوی نیتروجندار ساخته شده که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه میباشه و قلوی های از عبارت میباشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین میباشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی ژن ها میباشه و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم که در حجرات حیوانی نوبتی خالیگاه های وجود داره که به نام واکیولات میشه که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میباشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میباشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه که این ساختمان ها در سایتوپلازم پلازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به مژه و قمچین صحبت کردیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره که اگر تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الا 34 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میوشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشه، یعنی بعضی مواد از او میتونه به آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره که زیر شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشه که حجم مواد داخل اشنده و همین غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میاییم انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوس هم را ما میاییم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوس یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که عمل را پلاسمولیسیس میگه، که عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر آسان تر بگوییم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب، را به نام اسموسیس یاد میشه. اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده مقابل نفوذ از آب جدا شوه و چون پرده مقابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های آب در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه، که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شوه و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه، که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است، که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عملی اسموسیس در بدن انسان صحبت همی داشته باشیم که عملی اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، ما فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط زیست می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او امیر غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل می کنه. حجم مواد، البته حجم عموم مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال، که ما در این فصل ان شاء الله در فصل سوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتونیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملیه نفوذ، عملیه اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملیه های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه، یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهم میشه، که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شکدان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره‌ای با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیس یاد میشه، یا هم عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیس یاد میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر را داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره، که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
خط درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت و مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشته و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازیو در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت ازویی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نمی باشند، که این او بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوری از کروموزوم های یوتوزوم جسمی میشه و جوری 23 از در جنس مونث و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم اکس دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم اکس قرار داره به وجود میاد، که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به چشم میخوره. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جنتقال میابند و این جنها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جنها به صورت یک گروه انتقال میابند به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم، که بعض صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شده در نبات جواری و تمام دیه توسط جنهای مختلف کنترل میشه، که این هم خواص که توسط دو یا زیادتر جنها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جنهای کشنده صحبت های داشتیم، که این جنها به دلیل برنامه جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی اینا فاکتور های هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات اینا و جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم، که محیط بالای صفات موجودات هایک است تاثیر می داشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میآید، که این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میآید، که موتیشن انواع مختلف را داره، که عبارت میباشه از جن موتیشن، که میایم آل ربجه به جن موتیشن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه‌ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه، که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی های و همچنان بی‌نظمی های ارثی میشه، که یک مثال از این مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه، که یک نوع مرض کمخونی میباشه، که مریضی که از شاگردان عزیز از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه، که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره، که بعدا او را انشالله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم، که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میآید، که این نوع کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میآید، که ما یا میتونن که در نتیجه عوامل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاید، که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی می باشه، که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم، که یکی از دلیشن می باشه شاگردان عزیز، که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه، و نوع دیگر از دوپلیکیشن می باشه شاگردان عزیز، که در نتیجه دو برابر شدن جن های کروموزوم ها وجود می آید و نوسی مزی انورشن می باشه شاگردان عزیز که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نو دیگر از هم نو چهارم از به نام ترانسلوکشن می آید که دی نو موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود می آید که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می وجود می آید که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پشک را از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان می باشن که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از یک ترانسلوکشن بین کروموزوم نهم و بیستم دوم می باشه. بعد از این میام راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که این موتیشن دو نوع است که یکی این نوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است که این نوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه که مثلا 2N منفی 1 2N جمع 1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز یادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه که یعنی 3N یا هم 4N میباشه که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره که زیادتر نباتات مفید مانند جواری گندم و کچلو که است یا تمامشون پولیپلوید هستند. خب شاگردان عزیز قبلا من ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است که کرویات سرخ خون از یا به صورت